ایشون رو پدر خودشون میدونستن. با این چی ایشون خیلی درگیر بود و بسیار سر شلوغ بود از نظر خفالت های امنیتی نظامی انتظامی و ارشد سیاسی و خوشتن در جبهه مقاومت، اما میبینیم که ایشون با همه این شرایط یه وقتهای خاصی رو قرار میداد که بره به خانواده شهدا سرکشی کنه، به خانواده خودش توجه کنه و حتی حالا اخیراً چون میبینی که یادداشت‌های مختلفی ازشون منتشر شده و ایشون توی یکی از یادداشتی که اخیراً من دیدم خیلی فرزندان خودش رو توجه داده بودن به این که از اسلام دفاع کنن و ارزش‌های اسلامی پایبند باشن.
درست.
و حتی خدمتتون عرض کرد که شما خب فرزندانشون رو هم میبینید که در عرصه های اجتماعی و سیاسی دارن ورود پیدا میکنن.
بله.
دخترشون که الان نماینده شورای شهر تهران هستن و به زبان انگلیسی مسلط هستن و این نشون میده که در بحث های عرصه که تربیت فرزند و خانواده به بعد اجتماعی خانواده، بعد علمی خانواده توجه ویژه‌ای داشته.
بله جناب متشکرم، بسیار سپاسگزاریم. ان شاءالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود. از برنامه زنده باز زندگی و ادامه صحبت هم میگذاریم برای فردا با امید خدا.
انشاءالله.
ممنون. خدا نگهدار شما باشه.
خدا حافظ.
پزشک ما.
ساعت 10:55 هست تقریبا و ببخشید برنامه امروز ما یه مقداری بخشای مختلف داشت و فشرده بود و خیلی فرصت نکردیم که زیاد در خدمت آقای دکتر احمدی باشیم. تشریف آوردن و میخوایم کوتاه هم با ایشان صحبت بکنیم. آقای دکتر احمدی عزیز سلام، صبح بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشین. آقای دکتر احمدی، صحبت از سوش یا شکل جدیدی از ویروس کرونا هست و اومیکرون همه را ترسانده. سوال به دست ما رسیده که میگن که حالا ما نمیشه با همی مراقبت هایی که هست، فاصله اجتماعی، ماسک و زیاد ای طرف نرفتن، خود ما را محافظت بکنیم از این نوع جدیدی از ویروس و واکسن نزنیم. خواستن واکسن نزنن؟
نه خیر، خدمت شنونده عزیز و تمام مردم و تمام شنوندگان عزیز تأکید میشه تمام منابع موثق علمی دنیا که ای که مراقبت های لازم صورت بگیره، ماسک بزنن، دست خود بشورن، فاصله اجتماعی حفظ شود، یعنی در تجمعات شرکت نزدیک هم و حضور در کنار هم نداشته باشن.
بله.
تمام این مراقبت ها 100% 100% باید مراعات شود.
بله.
چی واکسین بزنن چی واکسین نزنن.
بله.
اما ای که واکسین نزنن به هیچ وجه نظر علمی قابل قبول نیست. امروز بسیاری از مردم در سرتاسر دنیا، از آمریکا و اروپا و آسیا و آفریقا و از هر کجایی که شما بررسی بکنین، بیشترین آسیب کسانی میبینن که واکسین نزدن.
بله.
لذا واکسین زدن کاملا ضروری است و حتما باید تمام مردم، اما طبق پروتکل ها و توصیه نامه هایی که توسط وزارت صحت عامه و بهداشت و درمان هر کشور اعلام میشه، طبق مقررات باید کل واکسین بزنن. ما تاکید میکنم که در برابر تمام بسرا سویه ها یا سوش های مختلفی از کرونا، چی دلتایی که موج قبلی رو ایجاد کرد، چی آمیکرونی که جدیداً در حال شیوع در سرتاسر دنیا هست، بهترین کار در قدم اول واکسیناسیون است و
بله.
در قدم دوم به اندازه واکسین مراعات مسائل بهداشتی و صحی و مقررات و دستورالعمل هاست.
بله.
ماسک زدن و همین چیزایی که اشاره شده و بارها و بارها. لذا ضرورت است که باید واکسین زده شود. حتی اونایی که دو نوبت واکسین زدن، امروز در تحقیقاتی که انجام شده تاکید میشه که طبق امو برنامه کشوری هر جایی نوبت سوم یا دوز سوم واکسین هم حتما باید زده شود.
بله.
برای گروه های مختلفی که اعلام میشه. لذا جناب آقای عطایی، ما برای شنونده عزیز و تمام مردم تاکید میکنم که بر مبانی علمی و بر اساس تحقیقات و پژوهش هایی که صورت گرفته، واکسین امروز بهترین و دقیق ترین و قوی ترین وسیله برای پیشگیری، برای وقایه، برای ای که ما یا اصلا آلوده و مصاب نشیم یا اگر مصابم شویم کسی که واکسین زده بدون شک عوارض بیماری و پیامدها و نتایج بیماری برای اونا بسیار کمتر و ضعیفتر خواهد بود.
بله.
لذا چی برای اومیکرون چی برای سایر سویه ها حتماً حتماً ما تأکید میکنم به خاطر سلامتی خودشان، خانوادیشان، اولادایشان و جامعهشان حتما واکسین بزنن و مقررات هم رعایت کنن.
انشالله. فرصت ما خیلی کم است، من فقط یک سوال دیگرم بپرسم که ایروز خبرها رو میشنویم که میگن در امریکا، در اروپا، در کجا کجا باز یک تعداد زیادی از مردم
بله.
مبتلا شدن به کرونا و اونجا خب پوشش واکسیناسیون خوب است.
بله.
چرا این اتفاق میفته آیا دکتر احمدی؟
اولا که 1% بسیار قابل توجه این مردم کسانی هستند که در مو امریکا و اروپا واکسین نزدند.
بله.
ثانیا این تغییراتی که در خود سویه و ساختمان به اصطلاح کرونا به وجود آمده ابتلا و مصاب شدن آدم ها را افزایش داده.
بله.
اما دقیقا دیده میشه که عوارض به اصطلاح سویه جدید و پیامدهایش برای افرادی که مصاب شدن و مبتلا شدن بسیار کم بوده
و مرگ و میر کم است.
مرگ و میر بسیار کم است برای کسانی که واکسین زدن.
بله.
لذا این یک حقیقت ثابت شده است که واکسین ضرورت داره و اونایی هم که با سویه های جدید کرونا روبرو میشن کسایی که واکسین زدن بدون شک از ایمنی و حفاظت بیشتر نسبت به کسایی که نزدن برخوردار هستند.
سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارتون.
زنده باشین.
ممنون از شما دوستان عزیز به خاطر همراهیتون با زنده با زندگی امروز. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، رسیدیم به ساعت 10 قبل از ظهر به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. دعوت میکنیم آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را با ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم 15 دقیقه با این بخش خبری همراه ما باشید. هیئتی از طالبان برای مذاکره با مقامات پاکستانی با هدف تقویت مناسبات عازم اسلام آباد شد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت موقت طالبان در توییترش نوشت هیئت 4 نفره وزارت دارایی طالبان با مسئولان پاکستانی درباره راه‌های تقویت دولت طالبان تبادل نظر خواهند کرد. پیش از این هم برخی از مقامات طالبان از جمله امیرخان متقی وزیر امور خارجه آنها برای رایزنی در مورد مسائل مختلف به اسلام آباد سفر کرده بودند. حکومت طالبان نگرانی ها از افغانستان برای کشورهای همسایه و منطقه را بی مورد دانست. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت هیچ تهدید بالفعل و بالقوه‌ای از افغانستان متوجه کشورهای همسایه و منطقه نیست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چند روز پیش گفته بود وضعیت امنیتی در مرز افغانستان و تاجیکستان نگران کننده است. سمنگانی افزود دولت موقت طالبان چنان که در داخل کشور امنیت را تامین کرده از مرزهای کشور هم حراست و حفاظت می کند و نگرانی هایی که در این مورد مطرح می شود بیجاست. معاون سخنگوی طالبان همچنین گفت که تاکنون هیچ تهدید و تنشی از افغانستان درباره کشورهای همسایه و منطقه پیش نیامده و طالبان برای تامین امنیت مرزهای این کشور متعهد هستند. تاجیکستان که حدود 1400 کیلومتر مرز با افغانستان دارد، بارها نگرانی خود را در مورد جنگ و ناامنی در افغانستان و گسترش و نفوذ دهشت‌افکنان از این کشور به تاجیکستان ابراز کرده است. دولت طالبان پخش سریال‌های خارجی با تصویر کشیدن زنان بدون حجاب و پخش هر گونه موسیقی را در رسانه ملی افغانستان ممنوع کرد. کمیته فرهنگی دولت طالبان روز سه‌شنبه پخش هر گونه تصویر از دختران با لباس‌های معاصر امروزی حتی در تبلیغات را ممنوع و اعلام کرد همه زنان باید حجاب اسلامی داشته باشند و رسانه‌ها هم از نمایش برنامه‌های تلویزیونی خارجی که با فرهنگ افغانستان و قوانین اسلامی در تضاد است خودداری کنند. علاوه بر این طالبان پخش هر گونه موسیقی را در رسانه ملی ممنوع اعلام کرده است. کمیته فرهنگی طالبان همچنین اعلام کرد رسانه‌های داخلی باید اخبار متوازن را ارائه دهند که فقط بر اساس شنیده‌ها و شایعات نباشد و همچنین رسانه‌های خارجی را ملزم بر رعایت استانداردهای تعیین شده از جانب مقامات دولت طالبان ساخت. در غیر این صورت با محدودیت و ممنوعیت روبرو خواهند شد. نمایندگان رسانه‌های افغانستانی می‌گویند که برخی از رسانه‌ها به دلیل این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اعمال شده باید تعطیل شوند. یک منبع مطلع در این رابطه گفت محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان کار رسانه‌ها را پیچیده می‌کند و پخش اخبار به اصطلاح متوازن طبق دستور طالبان نیازمند شفاف سازی است. سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی دولت موقت طالبان از انجام روزانه 15 تا 20 پرواز داخلی و خارجی از میدان هوایی کابل خبر داد. همکارم ذبیح الله قریشی جزئیات می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز و خوب برنامه عرض سلام و ادب دارم. همانطوری که اطلاع دارین، تا هنوز در خصوص مدیریت میدانهای هوایی در افغانستان توافق نامه نهایی نشده، اما امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی تحریک اسلامی طالبان میگه که روزانه 15 تا 20 پرواز از میدان هوایی کابل در داخل و خارج از کشور صورت میگیره که به گفته احمدی پروازها به جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، ترکیه، امارات، قطر، عربستان و چین صورت میگیره در بیرون از کشور و سایر پروازها هم در داخل از کشور است. احمدی در مورد توافقنامه مدیریت 5 میدان هوایی به شمول کابل گفت که هنوز گفتگوها با قطر و ترکیه و سایر کشورها نهایی نشده و توافقنامه امضا نشده و پیرامون موضوع تیم‌های تکنیکی گفتگو دارند و مسئله را ارزیابی و بررسی می‌کنند. بعد از بررسی تیم‌های تکنیکی تصمیم گرفته میشه که چگونه توافقنامه با این کشورها یا سایر شرکت ها به امضا برسد. به گفته احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان، پس از امضای توافقنامه ممکن که پروازها از طرف روز و شب شکل عادی خود را بگیره و ممکن است که به گفته ایشان 20 روز بعد، یعنی توافقنامه ممکن است که امضا شود. این در حال است که ترکیه و قطر پیش از این گفته بودند که توافقنامه با طالبها صورت گرفته و با تازگی هم امارات وارد این بازی شده و شماری از تجار افغان هم خانی عزیزند که با امارات امضا شده. برخی هم تاکید به قطر و ترکیه داره، اما ترک ها گفتند که ممکن است که توافقنامه سه جانبه ترکیه، قطر، امارات با تحریک اسلامی طالبان باشه. به هر حال تا هنوز پروازها از طرف روز به شکل عادی صورت میگیره. اون پروازهایی را که آقای احمدی گفت که 15 تا 20 پرواز در روز از میدانها صورت میگیرند. در کنار این موضوع آقای عارف نوری مؤسس یک تلویزیون خصوصی که دو روز قبل توقیف شده بود دوباره آزاد شد و ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی ارشد تحریک طالبان میگه که گرفتاری آقای نوری منوط به کار رسانه‌ایشان نبود. همچنان در کنار این مسائل وضعیت اقتصادی تا هنوز در افغانستان به شکل عادی در نیامده و مردم از مشکلاتشان شکایت دارند. البته در همین میان بهای ملکیت خانه کاهش یافته، همچنان کرایه خانه، اما قیمت سایر وسایل افزایش یافته، به ویژه مواد سوختی و مواد اولیه. بسیاری از رهنماهای معاملات میگن که شمار زیادی از مردم خانه هایشان را ثبت کردن به خاطر فروش، اما در این راستا خریدار وجود ندارند. در این راستا دلایل مختلف ارائه میشه، از جمله مشکلات اقتصادی که دامنگیر مردم است و همچنان یک تعداد هم تلاش دارند که ملکیت ها و جایدادهایشان را به فروش برسانند و از کشور بیرون شوند.
بسیار تشکر از همکارمان ذبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان. حدود 100 نفر به دلیل دست داشتن در فرآیندهای جنایی در کابل توقیف شدند. جنرال مبین خان سخنگوی پلیس کابل روز گذشته با تایید توقیف 100 مجرم و جنایتکار در کابل در یک هفته گذشته اظهار داشت پلیس مصمم به برخورد با تبهکاران در سراسر کشور به ویژه پایتخت است. با گفته این مقام مسئول، تمامی افراد توقیف شده در فعالیت‌های مجرمانه از سرقت مسلحانه گرفته تا دزدی‌های دیگر شرکت داشتند. مبین خان گفت دولت طالبان متحد به تضمین نظم و قانون در افغانستان است. وزارت داخلی دولت موقت طالبان هم چندی پیش از توقیف 147 نفر به اتهامات گوناگون از جمله سرقت مسلحانه در ولایت هرات خبر داده بود. توقیف این افراد در حالی صورت می‌گیرد که با وجود تأکید مقامات طالبان مبنی بر کاهش چشمگیر جرائم، هنوز برخی از جرایم مانند سرقت، قتل و زورگیری مانند گذشته در نقاط مختلف افغانستان ادامه دارد. توزیع گذرنامه در برخی ولایات از جمله دایکندی افغانستان به دلیل مشکلات فنی تا یک هفته دیگر متوقف شد. مسئولان اداره گذرنامه در ولایت دایکندی افغانستان گفتند با دلایل مشکلات فنی و تکنیکی روند دریافت مدارک جهت اخذ گذرنامه تا هفته آینده متوقف شده است. به همین دلیل اداره گذرنامه ولایت دایکندی از شهروندان این ولایت خواست تا هفته آینده به این اداره مراجعه نکنند. بر اساس این گزارش روند توزیع گذرنامه در برخی از ولایت‌ها از جمله کابل هم همچنان متوقف است. هنوز مشخص نیست که توزیع گذرنامه در کابل از چه زمانی آغاز خواهد شد. یک رسانه غربی از انتقال 1450 طفل افغانستانی به آمریکا بدون والدینشان خبر دادند. شبکه خبری CNN در گزارشی فاش کرد اوته گذشته همزمان با تسلط طالبان در افغانستان و خروج نیروهای غربی از این کشور، 1450 طفل از افغانستان بدون والدینشان به آمریکا منتقل شدند. با این حال بر اساس آماری که دفتر اسکان پناهندگان سازمان ملل با CNN داده، حدود 250 طفل بدون خانواده هنوز هم در توقیف دولت آمریکا هستند. مدافعان حقوق اطفال گفتند که این اطفال هیچ عضوی از خانواده‌هایشان در آمریکا زندگی نمی‌کنند و هدف از انتقال آنها به این کشور مشخص نیست. با سقوط حکومت پیشین به دست طالبان، بیش از 120 هزار نفر توسط آمریکا و متحدانش در مدت 15 روز از میدان هوایی کابل خارج شدند.
مسئولان بهداشت ولایت هرات افغانستان از احتمال شیوع ویروس جهش یافته کرونا موسوم به اومیکرون در غرب این کشور ابراز نگرانی می کنند. محمد آصف کبیر معاون اداره بهداشت ولایت هرات گفت ویروس جدید کرونا یا اومیکرون همکنون در کشورهای همسایه افغانستان تایید شده و به همین دلیل احتمال شیوع این ویروس در هرات هم وجود دارد و افزود بهترین راه برای جلوگیری از این ویروس رعایت نکات بهداشتی از جمله رعایت فاصله های اجتماعی است. کبیر افزود در حال حاضر نیاز جدی برای کمک های جهانی وجود دارد و در صورتی که همکاری ها مانند گذشته ادامه پیدا نکند با شیوع ویروس جدید کرونا مشکلات جدی به وجود خواهد آمد. از زمان قدرت گرفتن طالبان در افغانستان اعلام آمار مبتلایان به کرونا از سوی وزارت بهداشت این کشور متوقف شده است. و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت ملت ایران در آزمون سخت نجات کشور از ناامنی و آشوب سربلند شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در نشست علنی مجلس با گرامی داشت یوم الله نهم دی افزود مردم ایران در آن روز پر افتخار با تمام توان به میدان آمدند و بار دیگر ثابت کردند که خدا باوری و مردم باوری دو رکن اصل بقا و پیشرفت انقلاب اسلامی در دهه‌های اخیر بوده است. رئیس مجلس شورای اسلام ایران تصریح کرد آنچه که از مرور ایام الله انقلاب اسلامی برای همه آشکار می شود آن است که مسئولان باید در هر لحظه بیش از قبل با وظایف خود در قبال این همه فداکاری و مجاهدات مردم عمل کنند و کمترین وظیفه مسئولان در قبال مردم حل مشکلات است. نهم دی سال 1388 یادآور راهپیمایی میرونی مردم ایران در اعلام براءت از ساختار شکنان جامعه و پاسخی قاطع به عناصر فتنه‌گری بود که به بهانه تقلب در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران مسیر بیراهه را در پیش گرفته بودند. حماسه نهم دی نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمانهای انقلاب ایستادم. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روزتان بخیر.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم با ویژه برنامه مرد میدان.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست داد.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
مرد میدان.
قاسم هنوز در شهر، قاسم هنوز در خط، قاسم هنوز زنده، قاسم هنوز اینجا.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما. با برنامه مرد میدان به مناسبت یادبود دومین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی در خدمت شما هستیم از امروز به مدت 6 روز با این ویژه برنامه. امید همراهی شما آرزوی ماست. لطفاً با ما همراه باشید. آمریکا در 3 جنوری سال 2020 مرتکب جنایت بزرگی شد و در اقدام تروریستی سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شهادت رساند. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به دعوت دولت عراق به این کشور سفر کرده بود و همراه ابو مهدی المهندس نایب رئیس بسیج مردمی عراق به همراه 8 دیگر در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک فرودگاه بغداد عراق به شهادت رسیدند. بر اساس اعلام وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون دستور این حمله تروریستی را دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت این کشور صادر کرده بود. سردار سلیمانی چهره برجسته مبارزه با گروه‌های تکفیری و تروریستی از جمله داعش در منطقه غرب آسیا بود. در ویژه برنامه‌ای که به این مناسبت تقدیم حضورتان میشه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. از شما دعوت می‌کنیم با اولین قسمت از این برنامه با ما همراه باشید.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
تنها رفتی و بی تو موجی سرگرد
دشمنان ملت ایران نشان دادند که برای رسیدن به اهداف خود از هیچ جنایتی از ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس که در نابودی داعش و مبارزه با تروریسم مورد حمایت آمریکا، اسرائیل و عربستان نقش بزرگی داشت تا حذف فیزیکی و ترور دانشمندان ایرانی در عرصه‌های علمی و دفاعی رویگردان نبودند. زمانی که آمریکا سیاست فشار حداکثری را شکست خورده و بی اثر بر مقاومت ملت ایران در مقابل سیاست‌های زورگویانه خود دید، سیاست فشار امنیتی را در پیش گرفت. ترور سردار سلیمانی ماهیت واقعی آمریکا را آشکار کرد. شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و دیگر همرزمانش در عرصه نبرد با دشمن و تروریسم و نابودی داعش و خونسا کردن نقشه‌های تجزیه طلبانه آمریکا و صهیونیسم در منطقه نقش بزرگ ایفا کردند. هدف ایالات متحده تضعیف کشورهای منطقه و غارت منابع آنها و تضمین ادامه حیات رژیم نامشروع اسرائیل است. ناصر قندیل، تحلیلگر برجسته لبنانی و سردبیر روزنامه البنا درباره نقش برجسته و ماندگار سردار سلیمانی میگوید: زمانی که از نقش مهم، راهبردی و مؤثر شهید حاج قاسم سلیمانی در لبنان، سوریه و فلسطین سخن میگوییم و نیز زمانی که به نقش آفرینی وی در حمایت از مقاومت در جنگ های پی در پی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و جنگ علیه مقاومت در لبنان نگاهی گذرا میاندازیم، تنها به یک نتیجه میرسیم و آن این است که حاج قاسم سلیمانی قهرمان پیروزی بر داعش به شمار میرود. مقصود حسنی، کارشناس افغان و آگاه مسائل سیاسی.
ایشان یک شخصیت پراملی بود و ایشان هدفش این بود که بر علیه توریست های در خارج بیشتر کار کند و فعالیت کند و ایشان حیف شد که به نظرم زود رفت و هم یارانش، همسنگرانش و کسانی را که تربیت کردن اونا در هر جایی که تروریستی باشد، انتحاری باشد، اونا مبارزه خواهد کرد و شخصیتشان و یک روحیه‌ای که برای خصوصا برای فاطمیون و زینبیون و کسانی که بر علیه توریست ها داعش ها امسال آن مبارزه کردن و مبارزه میکردن، یک روحیه مقاومت، استقامت اتفاقا به وجود آورد که تا ابد هست. تبلیغشان همین بود که آرام آرام با تمامی توریست ها کشورهای اسلامی بیرون شود و جایش هم نیست و روی سی جهت ایشان اتفاقا نقش اساسی و کلیدی و اساسی داشت که با زحمت‌های ایشان و کارهایی که مقاومت‌هایی که ایشان انجام داد، استقامت‌هایی که ایشان انجام داد، این بود که به لطف الحمدلله همطوری ساز از سر کشورها خارج شدن و بیرون شدن و این استقامت و این مبارزه ادامه خواهد داشت.
با ویژه برنامه مرد میدان در خدمت شما هستیم از رادیو دری، برنامه‌ای که به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی تقدیم حضور شما عزیزان میشه. دو شماره پیامک داریم، میتونید نظرات خود را اعلام بکنید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144. همچنان همراه ما باشید.
همیشه مردها مردن، اگه سردار اگه بی سر، امیر قلب ها هستن، چه تو زاغه چه تو سنگن.
جو لومباردو عضو گروه آمریکایی ائتلاف متحد ملی ضد جنگ نیز به این نکته اشاره دارد که شکست داعش قطعاً تحول مثبتی در منطقه بوده و به معنای ناکامی امپریالیسم آمریکاست. وی با تبلیغاتی دانستن شعار مبارزه با تروریسم توسط آمریکا اظهار کرد: آمریکا مدعی است که در سوریه با تروریسم جنگیده است، اما گزارش‌های بسیاری در دست است که هر بار که نیروهای داعش از منطقه فرار کرده‌اند، جنگ‌افزارهای آمریکایی در آنجا پیدا شده است. این موضوع تصادفی نیست. بیشتر این جنگ‌افزارها از سوی متحدین منطقه‌ای آمریکا همچون عربستان سعودی به داعش رسیده است. لومباردو تصریح می‌کند سیاست شرکت‌های اسلحه‌سازی آمریکا را در گسترش بحران و فروش سلاح نباید از یاد ببریم. آنها از راه ادامه این بحران‌ها و درگیری‌ها سود سرشاری به جیب می‌زنند. بی‌شک ایجاد بحران برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک آمریکا در منطقه است. این فعال صلح آمریکایی درباره این گفته سردار سلیمانی که دولت‌های گذشته و کنونی آمریکا در شکل‌گیری و جنایت‌های داعش سهیم هستند، خاطر نشان می‌کند که در دهه‌های گذشته ایالات متحده از گروه‌های تروریستی پشتیبانی کرده است. نخست با حمایت از اسامه بن لادن در افغانستان و بعد با ایجاد گروه‌های تروریستی برای ایجاد بحران در منطقه و پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک آمریکا. آمریکا در تمام جنایت‌های عربستان در یمن و محاصره مردم آن کشور مقصر است. این در حالی است که حکومت عربستان مسئول گسترش تروریسم در گوشه و کنار جهان است. اما متأسفانه رسانه‌های آمریکا در این زمینه و همین طور درباره جنگ یمن و جنایت‌های عربستان سعودی ساکت هستند. با ترور سردار سلیمانی، ملت‌های منطقه یک مبارز واقعی در راه صلح را از دست دادند. سردار سلیمانی با مبارزه خستگی ناپذیرش در خلاص کردن منطقه از داعش و بازگرداندن ثبات در غرب آسیا و فراتر از آن نقشی منحصر به فرد داشت.
عمده مشیت خداوند است که هرچی او بخواهد، چون اصل شیرین، باید با آغوش باز پذیرای اون چه او میخواهد باشیم. امروز هم پیروز هستید، اگر برای خدا باشد شکست ندارد.
سردار سلیمانی در دفاع از سوریه در برابر سازمان‌های جهانی تروریستی که توسط رژیم‌های شیطانی آمریکا و عربستان پشتیبانی می‌شدند در خط مقدم قرار داشت. او همچنین کمک شایانی در دفاع از حرم نوه پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حضرت زینب سلام الله علیها در دمشق داشت. سالهای پایانی عمر سلیمانی در میدان نبرد با تروریست‌های داعشی گذشت که مناطق زیادی از عراق را تصرف و تعداد زیادی از عراقی‌ها را قتل عام کرده بودند. سلیمانی یکی از طراحان اصلی در آزادسازی مناطق شمالی عراق از جمله منطقه کردنشین بود. سردار سلیمانی توافقنامه شیطانی سایکس پیکو را پاره کرد و با تغییر نقشه منطقه کاری کرد که نیروهای مقاومت از لبنان تا فلسطین و از سوریه تا عراق دست به دست یکدیگر بدهند. حاج قاسم سلیمانی و یارانش توانستند تروریسمی که توسط آمریکا مهندسی و پشتیبانی می‌شد را شکست دهند و دشمنان به نقطه‌ای از ناامیدی رسیدند که حس کردند باید او را به شکلی بزدلانه ترور کنند و این ترور نیز ماهیت آنها را برملا کرد. تامیر هیمن، رئیس سابق دستگاه اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی، اخیراً از نقش تل‌آویو در این عملیات تروریستی خبر داد و گفت اسرائیل در این زمینه ایفای نقش کرده است. او از ترور سردار سلیمانی با عنوان یکی از دو ترور مهم و قابل توجه در دوران حضورش در این سمت یاد کرده است. او گفت که ترور مهم دیگر بها ابوالعطا یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی بود. این اقدام تروریستی واکنش بسیاری از سیاستمداران و صاحب نظران بین المللی را برانگیخت و نوشتارهای فراوانی در نشریات بین المللی در مورد فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پیامدهای ترور وی منتشر گردید. در برنامه‌های بعد با بررسی ابعاد دیگری از این جنایت خواهیم پرداخت. تا آن زمان خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
جای گل دارم، گل به جای گل دارم، تازه تازه دل دارم، تازه تازه دل دارم، در بدل رازنامه دیوانه به دل دارم، در بدل رازنامه دیوانه به دل دارم. چراغای بیکار
هفتم ستاره چراغای بیکاره بیارین میدم ستاره ایوازی گلای خوش فواره افراره ایوازی گلای خوش فواره افراره کنه کنه میگیرم زرمیتون جایش عشقای کنه میگیرم سرمیتون جایش کنه زری کن کن نظری کن دل دقیرم میگیرم دل تنگیرم میگیرم دل دقیرم میگیرم دل تنگیرم میگیرم ایو عزیز غزل میتوم شیشه اصل میتوم ایو عزیز قلم میتوم روشنی و شم میتوم شیشه گلاب من قصه های ناب من شیشه گلاب من قصه های ناب من کاسای مسی داری باقی اطلسی دارم کاسای مسی داری باقی اطلسی دارم قصه های کاکلی مرغ کاکلی کاسای مسی مسی باقی اطلسی کو نظری کو کو نظری کو کو نظری کو کو نظری کو عشقای کنه غمای کنه دردای کنه عشقای کنه داری میخره کو نظری کو کو نظری کو
خب دوستان در خدمتتان هستیم، لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
دستم از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مجده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان صمیمی و همیشگی برنامه قرار بندگی سلام، نیمروز زیبایتان به خیر و برکت. خداوندا، پرنده کوچک وجودم چگونه شکر آسمان تو گوید و پاهای خرد و خستم چگونه جاده به انتهای ثنای تو پوید؟ چگونه شکر تو گویم که سراپای وجودم غرق در نعمتهای توست؟ تویی که مرا به زینت ایمان آراسته‌ای و در خیمه لطف خود منزل داده‌ای. تویی که گردن بند ناگسستنی بندگیت را بر گردنم آویخته‌ای و حلقه‌های نشکستنی مهرت را در گوشم کرده‌ای. تو را سپاس. دوستان، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:55 خواهد بود.
عاشقان، عاشقان پنجره باز است، اذان میگویند. قبله هم سمت نماز است، اذان میگویند. عاشقان، عاشقان هر چه بخواهید بخواهید، خجالت نکشید. یار ما، یار ما بنده نواز است، اذان میگویند، اذان میگویند. قبله هم سمت نماز است، اذان میگویند.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده را به فردا ببر، آتش کشته ای را به باران ببخش، دل افسرده ای را الهی به خورشید، الهی به ما، الهی به آتش، الهی به آب، الهی به آتش، الهی به آب، به دلهای از آشنایی خراب. به لیلای مجنون رسوا شده، به شیرین فرهاد تنها شده، الهی به مستی، الهی به می، الهی به ناله، الهی به می. الهی به فریاد هر سوخته، به مردان از شک بلب دوخته، به رنجی که بر شانم کوه شد، به عشقی که انبوه اندوه شد، به آن کس که در خاک و خونم کشید، دلم را، دلم را ندی، رها کن پر و بال پر بسته را، به دریا ببر این آتش خسته را، از این بند هستی رها کن مرا، الهی الهی صدا کن مرا، الهی الهی
صدا کن مرا.
عبدالله ابن عمر میگوید مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: یا رسول الله، شغل اهل بهشت چیست؟ حضرت فرمود: راستی و راستگویی. هرگاه بنده راست گوید نیکوکار است، و هر که نیکوکار باشد در امان است، و هر که در امان باشد وارد بهشت می شود. عرض کرد: یا رسول الله، کار اهل جهنم چیست؟ حضرت فرمود: دروغ گویی. هرگاه بنده دروغ گوید بدکار است، و هرگاه بدکار شد کافر است، و هرگاه کافر شد وارد آتش دوزخ می شود. امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر نزد خداوند عبادتی بهتر از شکرگزاری در همه حال بود که بندگان مخلصش با آن عبادت کنند، هر آینه آن کلمه را درباره همه خلقش به کار می برد. اما چون عبادتی بهتر از آن نبود، از میان عبادات آن را خاص قرار داد و صاحبان آن را ویژه گردانید و فرمود: و اندکی از بندگان من سپاس گذارند. قرار بندگی رو میشنوین از مشهد مقدس و از رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشویم با کارشناس محترم جناب وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه مسد. سورش شنیدین: تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب. یکی از نزدیکان پیامبر، ابی لهب، پدر آتش، که خدا میگه بریده با دستهاش، که با این دستهاش با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام این انسان مقابله کرد، و البته همسرش هم در این ماجرا اونو یاری کرد. چی میخواد بگه؟ البته مطالب این سوره مبارکه خیلی بلنده و خیلی مطالب در خلال آیات فوق‌العاده کوتاه این سوره خابیده، ولی یکی از حرفاش برای ما اینه: آدم ها نسبت‌های نسبی و سببی مبنای سعادت و یا بدبختی انسان ها نیستن. این که انسان نزدیکان پیامبر گرامی اسلام باشه او رو رستگار نمی‌کنه. عالم فامیل بازی نیست، و مبنای سعادت عالم کاریست که با پیامبر میکنیم. دستمون بر له پیامبره یا بر له پیامبر نیست. راحت ترش، دستمون با پیامبره یا بر پیامبره، چشمون با پیامبره یا بر پیامبره. یکی از چیزایی که این سوره میخواد به ما بگه اینه: اگر گول اون چیزهایی رو که داریم بخوریم، اون وقت دست و چش و پا و گوشمون بر پیامبر میشه. این یعنی این که ما با آتش معنوس بشیم. سوره مسد اومده تا ما با آتش فامیل نشیم، اینجوری که همه چیزمون با پیامبر باشه، نه بر پیامبر.
این را سوره ها گفتند که سوره مسد حکایت هم قدم شدن و همراه بودن با پیامبر است تا همیشه.
نوای ملکوتی از زیر طاق زبرجد عرش صدایت میزند. بلند شو، عضوی از جنس عشق بگیر، بر سجاده ابر بنشین. و اقامه کن نمازی را به نیت قربت و نزدیکی به حضرت عشق.
در آستانه از آن ظهر گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. قاری ارجمند استاد محمد حسین سعیدیان، آیات 267 تا 271 از سوره مبارکه بقره را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا إن تبدوا الصدقات